بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الاول ان صحت بیعهازت دون هل هی مشروطتون به اشتراط الاستسبا بهی سریحن ام یکفی گستهما لذالج ام لا یشترط احدهما. بحث ما در استثناء بیع دهن متنجسه. عرض کردیم دهن متنجس بیعش بالاجماع جایزه. البته یا بنابر این که منفعت مقصوده داره یا بنابر این که نص داریم لحاظ منفعت مقصوده نکنیم. این لحاظ منفعت مقصوده نکنیم از این باب چه مثلا مبنای ما در متنجسات و نجاسات حرمت البیع، حرمت الانتفاع معتقد به اون باشیم، میاد این استثناء میخوره به نص. اما اگر معتقد به اون مبناها نباشیم از باب این چه منفعت مقصوده دارد بیعش جایز شده. در هر حال قدر مشترک هر سه این مبنا حرمت الانتفاع به نجاسات و المتنجسات، حرمت البی به نجاسات و المتنجسات، این دو مبنا یکی هم نه، به خاطر وجود المنفعت المقصوده فی دهن المتنجس. هر سه این مبانی در این مشترکند که خلاصه دهن متنجس جائز البیعه. اما در خود این دهن متنجس چند موضوع مورد اشکال قرار گرفته. مورد اشکال یعنی چند نظر شده، اشکال در فکر یعنی زو وجوهن شده، زو اقوالن شده. فقها از یه جنبه‌ای یک فتوایی دادن، اینو میگن مشکلون. خب اول مسئله ای که مورد مشکل شده بحث این نکته است، آیا ده دهن متنجس فروختنش مطلقا جایزه یا با شرط استصباح، یعنی من فروشنده باید به مشتری شرط کنم اینو میفروشم به شرط این که چون نجس قابل تطهیر نیست در چراغ روشن کردن استفاده کنی، به این شرط می فروشم، مشتری هم با این شرط بخره. آیا شرط الاستصباح باید بکنیم در بی تا بی جایز بشه یا نه یه مقدار تنزل کنیم؟ شرط لازم نیست، شرط یعنی به زبان آوردن، انشا کردن، قصدم بکنیم کافیه. در نیتمون من فروشنده میفروشم لل استصباح، اونم میخره لل استصباح، این قصد کافیست در صحت بی. یا یه رتبه هم بیاریم پایین تر بگیم نه مطلقا جایزه، بیعش جایزه. چرا بیعش جایزه؟ چون استصباح هست، علت جواز بیعه نه قید بیعه. چرا بیعش جایزه است؟ به خاطر این که منفعت مقصوده داره. بیعش مطلقا جایزه، لزومی نداره شرط کنی، لزومی نداره قصد کنی. بله شرط حرام نکن، قصد حرام نکن، اونا بحث جدایی هن. اما شرط حلال بکنی، قصد حلال بکنی لازم نیست. در سایر معاملات ما هم همینطوریه دیگه. مثلا شما انگور میفروشی، آیا لازمه به فروشنده شرط کنه این انگور رو برای خوردن ببر نه برای شراب درست کردن؟ شرط لازم نیست، قصد کنی قصدم لازم نیست، مطلقا من اینو میفروشم. اما نباید قصد حرام بکنم، قصد حرام مانع هست، شرط حرام مانع هست، اما شرط حلال بکنم یا قصد حلال بکنم لازم نیست. اینجا هم به شرحی زد. خب این سه تا گل، یه قول چهارمی هم بعدن مرحوم شیخ خواهد گفت، چه در جاهایی که مثل روغن زیتون منفعت مقصوده چون چراغ روشن کردن داشت، یعنی اون موقع از روغن زیتون به منزله نفتم استفاده می کردن، پس انگار دوتا منفعت مقصوده داره، خوردنش، چراغ روشن کردنش. اگر مثل این روغن، خب اینجا قصد لازم نیست، شرط لازم نیست، چون مالیت و شی به منفعت مقصوده است. شما وقتی اینو میفروشید انگار منفعت مقصودش رو در نظر گرفته اید میفروشید، لازم نیست شرط کنی، لازم نیست قصد کنی. ثمن هم در مقابل منفعت مقصوده قرار میگیره. اما اگر مثل بعضی روغنها باشد که نه، چراغ روشن کردن از اونها مرسوم نیست، مثلا روغن بنفشه است، روغن بادام، اینا از روغنهایی است در طب زیاد استفاده میشه، در معالجات زیاد استفاده میشه، اما چون الان متنجسه دیگه در اون چیزا در خوردن به درد نمیخوره و شارع هم از طرف دیگر روغن رو دهن متنجس رو گفتیم، مطلقا دهن متنجس رو، چه دهن متنجس زیتون چه دهن سایر روغنها رو جایز دونسته. خب اینجا روغن بنفشه و روغن بادام منفعت مقصودش خوردنه، این چراغ روشن کردن از این روغن بنفشه و بادام منفعت مقصوده نیست، منفعت نادره هست. الان از روی ناچاری از این روغن بادام چراغ روشن میکنیم و الا مرسوم نیست، متعارف نیست. اینجا میگه قصد باید بکنی، چون قصد نکنی پول در مقابل منفعت مقصوده قرار میگیره و منفعت مقصوده هم خوردنه و فرضم این است چون متنجسه نمیشه خورد، پس منفعت مقصودش حلال نیست. اما چون شارع از طرف دیگر گفته میتونی بفروشی، پس معلومه باید طوری بفروشی که ثمن در مقابل این منفعت غالبی قرار بگیره، منفعت نادره ببخشید قرار بگیره. خب چجور بفروشم ثمن در مقابل منفعت نادره قرار میگیره؟ بفروشی با قصد استصباح، فروشنده با این قصد بفروشه، خریدارم با این قصد بخره، پول چه میده به روغن بنفشه ریه نجس با این نیت، خب اون موقع ثمن در مقابل اون منفعت نادره حلال قرار میگیره و بی میشه جایز. پس چهارمین قولم این شد، قول اول در کل روغنها روی نجس وقتی میخوایی بفروشی شرط استصباح کن، قول دوم نه قصد استصباح کنید شرط لازم نیست، قول سوم هیچ شرطی قصدی لازم نیست، این که میفروشی برای چون منفعت داره کفایت میکنه، منفعت داشتن، منفعت حلال داشتن برای جواز بیعش کفایت میکنه، دیگه نیازی نیست شرط کنی قصد کنی. قول چهارم تفصیل بود، این استصباح منفعت نادره اون روغنه یا منفعت مقصوده اون روغنه. اگر منفعت مقصوده است، در منفعت مقصوده حلال قصد لازم نیست، شرط لازم نیست. اما اگر منفعت نادره باشه استصباح، خوردن فقط منفعت مقصوده باشه، اون موقع بخواهی جایز بشه ثمن در مقابل منفعت نادره قرار بگیره باید قصد کنی. این چهار تا گل، گل به تفصیلم توضیح دادم. گل پنجم هم هست انشاءالله اگر رسیدیم توضیح دادم. الاولو ان صحت بیع هازت دو، صحیح بودن بیع این روغن، حکم تکلیفی بحث میکنیم، ما این چه جایزه بفروشیم، حرام نیست، روشن شد. اما این که بیعش صحیح باشه، هل هی مشروطتون به اشتراط الاستصباح، آیا شرط هست که شرط کنیم شرط استصباح رو به این روغن صریحاً، یعنی در انشای عقد بیاریم بیع تو به شرط ان تستس به هازت دون، اونم به جر اشترای تو به هازش شرط، ام یکفی گست و همال زالج، یا کفایت میکنه هر دو گست کنن لل استسباق. این قول دوم، اولا یشترت احد و همال، یا هیچ کدام شرط نیست، نه شرط استسباق شرطه، نه گست استسباق شرطه. خب این سه تا قول تا اینجا، ظاهر الحلی فی السرائل الاول، ظاهر ابن ادریس حلی در کتاب سرائر قول اوله، یعنی شرط. ببینید عبارتش رو بخونیم، فانه بعد ذکر جواز الاستصباح بالادهان المتنجسه جمعه، بعد از اینکه اون مقدمه‌ای که ما هم توضیح دادیم خوندیم، بعد از اینکه ذکر کرد جایزه چراغ روشن کردن با روغن‌های متنجس همه اش، همه روغن‌های متنجس، چه روغن زیتون، چه روغن بادام، چه روغن بنفشه، متنجس هم شده باشد، این انتفاع جایزه، میشه استفاده کرد در مسیر استصباح. بعد از اینکه اینو ذکر کرده، قال، این جمله رو داره در سرای، و یجوز بیعه به هذا الشرط عندنا، جایز است بیع دهن با این شرط در نزد ما شیعیان. خب اینجا به هذا الشرط ظاهر جمله این است، یعنی با این شرط جایزه. البته چرا گفت جایزه؟ چون این جمله یه معنای دیگری هم داره. مرحوم امام یه کتابی داره، مکاسب محرمه، در صفحه 18 یک جلد یک صفحه یک احتمال دیگری هم به این جمله داده که فرموده احتمال دارد این جمله معناش این باشد که با شرط دیگه اجماعا جایزه، یجوز و به هذا الشرط عندنا، اجماعیه. اما شرط نکنی، این جمله نمیرساند که شرط نکنی باطله، شرط کنی اجماعا جایزه در فقه شیعه، چون دیگه قدر متیقنونه همه اختلافات در این بحث رو در نظر بگیری، بخواهی اصلا احتیاط کنی باید شرط کنی، پس شرط کنی اجماعا جایزه. این جمله معناش اینه، معناش این نیست شرط کردن لازمه، نه، میخواد بگه اون اجماعا همه میگن صحیح بی و جایزه. در هر حال این یک نظر، و ظاهر المحکی عن الخلاف الثانی، ظاهر اونی که حکایت شده از کتاب خلاف شیخ طوسی نظر دومیه، یعنی ظاهر جملهش این است که گست کافیه، شرط لازم نیست. فرق شرط و گست اینه ها، شرط انشا میکنی، به لفظ میاری، داخل عقد قرار میدی، به این شرط فروختم. در گست در نیت، در گستت، در قلبت اینو میگذرانی. کیسو گاله، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف اینو داره، جاز بیعه، این دهن متنجس بیعش جایز است، لمن یستس بهو بهی تحت السما، با هر وقت با لام متعدی بشه بعدش لام بیاد به معنای الاست، بفروشی به کسی که یستس بهو به، با او چراغ روشن میکند تحت السما. اینا رو بعدن این شرط هم بحث خواهیم کرد، آیا شرط این نوع روغن متنجس رو در بدون جاهای بدون سقف استفاده کنیم یا نه. خب اینجا فرموده لمن، برای کسی که، جایز است برای کسی که این گستو دارد. خب لام لام گسته. دلیلنا، خب این لمن اگر برای گست بیعه این حرفش درسته، اما اگر لام برای تعلیل جازه هست نه بی، اون وقت معنای دیگری میده که در قول سوم توضیح میدم. دلیل اونا اجماع الفرقه و فرقه و اخبارو، دلیل ما چه جایزه، فرقه امامیه بر جواز این اجماع دارن و اخبارشون هم بر جواز این دلالت میکنه. اون بی ای که من گفتم متعدی میشه منه، ببخشید لام نیست، هرگاه بعد از با من بیاد به معنای لامه، نه لام بیاد به معنای الاست. و قال ابو حنیفه یجوز مطلقا. ابو حنیفه قائل چه؟ نه مطلقا جایزه، دیگه لازم نیست گست کنی، شرط کنی، مطلقا جایزه. خب انتها. در این عبارت لمن داره، به کسی که این گستو داره، یعنی من میفروشم به کسی که میخواد ببره چراغ روشن کنه، با این گست بهش میفروشم، اونم با این گست از من میخره، ظاهرش اینه. و نحوهو مانند این جمله شیخ طوسی است در خلاف. البته ادعای اجماع دیگه نداره، اینجا دلیلنا اجماع الفرقه گفت، اونجا ادعای اجماع نکرده، مجردن دعوال اجماع عبارت المبسوط. مبسوط هم مال شیخ طوسیه. شیخ طوسی سه تا کتاب فقهی داره، یکیش نهایه است، متن فقهیه فقط بدون دلیل. المبسوط هم فروعات فقهی داره بیشتر از نهایه و هم توأم با استدلالات. الخلاف کتاب فقه تطبیقیه، همراه با مذاهب خمسه بررسی کرد. خب مبسوط هم عبارتش مثل خلاف. و زاده در کتاب مبسوط یه چیز دیگری هم علاوه داره، چون اون یه مقدار این استفادهی که ما از عبارت شیخ طوسی بردیم تقویت میکنه. انه لا یجوز و بیعه الا لذالک، جایز نیست بیع دهن متنجس مگر به این گست. و ظاهره کفایت الگست، ظاهر این عبارت این است گست کافیه، شرط لازم نیست. میگه هر فقیهی در کتاب فقهیش لام آورده جازله، این معناش این است که گست و کافی میدونه. و هو ظاهر و غیرهی ممن عبر به قولهی جازبیهو للاستسبا. و این ظاهر غیر شیخ طوسی است، او از اون علما و فقهایی که تعبیرشون در این بحث اینه، جازبیهو للاستسبا، جایز است بیع دهن متنجس برای استسبا. اینجا ظاهرش شرط نیست، ظاهرش گسته، چنانچه در شرایع محقق اول قواعد علامه حلی و غیر اینها این عبارت هست. اما محقق ثانی محقق چرچی است، ایشون کتابی داره به نام جامع المقاصد، شرح قواعد الاحکام علامه حلی است. در این کتاب ایشون در توضیح متن قواعد که این عبارت رو داره جاز بیعه للاستسبا، دو جور اینو معنا میکنه. قول دومی ها که گست و شرط میدونستن، لام رو جار مجرور رو متعلق به بی میدونستن، بیعه للاستسبا جازه، انگار موضوع جواز بیع للاستسباهه، موضوع مقیدیه، این بیعه للاستسباه جازه. اما یه احتمال دیگری هم ایشون میده و اون احتمال این است که نه جازه بیعه مطلقا، یعنی بیع این دهن متنجس جایزه. اما چرا جایزه؟ علت الحکم متعلق است به جازه، جازه للاستسبا، چون میشه از او در چراغ روشن کردن استفاده کرد. یه وقت این عبارت رو این گونه معنا میکنیم، بیعش برای استسبا، کل این اینو رو داخل پرانتز قرار بده، بیعش برای استسبا این جایزه. یه وقت میگیم نه بیعش جایزه، به چه جهتی؟ به خاطر اینکه، یعنی یک نفر از ما بپرسد چرا جایزه، علت جواز چیه، میگیم للاستسبا. پس للاستسبا اما قیدون للموضوع اما علتون للحکم. شون میگه علتون للحکم بگیریم دیگه بی مطلقا جایزه. این علت جواز رو میرساند. چرا این بیعش جایزه؟ چون منفعت داره دیگه، این منفعتش استصباح جایزه. مثلا از شما میپرسن چرا انگور جایزه؟ بیعش میگیم چون للمنفعت، للعجل، منفعت داره. این انگور للعجل نیست، لام للعجل برای علت هست، برای جازه، برای اون حکم. اینجا هم به شرح ایزه نعم، بله، از اینجا نعم قول سوم در میادا. ذکر المحقق الثانی، مرحوم محقق کرچی، در شرح قواعد اون جامع المقاصد یه نکته ای داره. ما حاصله ان التعلیل راجع اون للجواز. این تعلیل علت که اورده، منظور از تعلیل یعنی للاستسبا، مربوط به فعل است، جازه هست، حکم جواز رو میخواد تعلیل کنه، مربوط به بی نیست. بی للاستسباح رو نمیخواد این موضوع باشه حکمش رو بده. حکمش جواز بی، موضوعش بیعه. علت الحکم استسباحه. ولیکن تا اینجا اینطوری معنا میکردیم، حکم جواز، موضوع بی للاستسباحه. پس این احتمال که برای این جمله میدیم یعنی زد یجوزو، این دهن متنجس بیش جایزه. چرا جایزه؟ لعجل تحقق الفائدت الاستصباح، به خاطر اینکه فایده استصباح در او هست، یجوزو بیعهو، بیش جایزه. ببینید این لام اوورد جلو تا نشون بده چه به بی هیچ ارتباطی نداره. این لام، این لام برای یجوزو هست. خب اینم گول سومه. میگه این مقدارم زور زدن لازم نبودا، چون بعضی از فقها اصلا صراحتا اینو فرمودن. ما میخواستیم، ما به عنوان محقق ثانی میخواستیم از کلمات قواعد اینو در بیاریم، بگیم لام دو احتمال داره، تعلیل برای حکم باشه یا قید موضوع باشه. نیازی نیست، صراحتا بعضی فقها این قول سوم رو گفتن. و کیفکان، هر جور باشه، یعنی عبارت قواعد رو هر جور معنا کنیم، فقط سر رهت جماعتون به عدم اعتبار قصد الاستصباح. خیلی از فقها اصلا صراحتا گفتن چه قصد استصباح هم معتبر نیست. پس تا اینجا سه تا قول، بعضی ها شرط استصباح گفتن، بعضی ها قصد استصباح، قول سوم هم هیچ کدام لازم نیست، به جایزه چون فایده داره. قول چهارم رو شیخ به عنوان تفصیل می فرماید. از اینجا یمکنن یگال قول چهارم میگه خب این استصباح رو باید با اون روغن بسنجیم. این استصباح با اون روغن رابطهش چجوریه؟ آیا منفعت مقصوده روغن استصباحه؟ مثلا قدیم، مثلا الان که نه، قدیم مثلا روغن زیتون رو برای مثلا چراغ استفاده می کردن، استفاده های خوردنی و اینا خیلی نادر بود، مثلا اکثرا در چراغ روشن می کردن، بگیم منفعت مقصودش استصباح بوده، اونم چه حلاله. پس منفعت مقصودش حلاله، این یه نوع روغن. یه روغن هایی داریم نه، منفعت نادره میشه استصباح، این روغن خیلی گرونه، در چراغ استفاده نمی کنن، در معالجات و طب استفاده می کنن. اما الان چون متنجس شده دیگه چاره نداریم، در این چراغ استفاده می کنیم. منفعت خیلی نادریه، در عرف این نیست. اینم دو. سه، این روغن دو منظور است، منفعت مقصوده دوتا داره، هم در استصباح میخرند، هم در بازار برای غیر استصباح، خوردنی، برای چیزهای مقاصد دیگر میخرند. الان چه نمیشه خورد، یعنی یه منفعت مقصودش حرام شده، یه منفعت مقصودش حلاله. پس سه نوع روغن داریم، روغنی چه منفعت مقصودش استصباحه، روغنی چه منفعت نادرش استصباحه، روغنی چه یکی از منافع مقصودش استصباحه. این ستا رو باید جدا بررسی کنیم. سه حالت میکنه، تفصیل میده، میفرماید و یمکنن یگال، ممکن است گفته بشود به اعتبار قصد الاستصباح که قصد استصباح معتبر است. چی از این سه حالت کدوم حالتش؟ اذا کانت المنفعت المحلله منحصره فی، زمانی که منفعت محلله، اون منفعت حلال منحصر در این استصباح باشه، یعنی از این روغن فقط بشه الان از در استصباح استفاده کرد، این یک. و کان من منافعه نادره، و این استصباح هم از جهتی جر از منافع نادره اون روغنه، التی لا تلاحظ فی مالیتهی، اون منافع نادره ای که در مالیت این روغن هیچ ملاحظه نمیشه. میدونه چی؟ مرحوم شیخ انصاری معتقده مالیت شی به منافع مقصودشه. اگر منافع مقصود حرام باشه چیز دیگه مالیت نداره اون کالا. مثلا خمر چرا مالیت نداره؟ چون منافع مقصودش خوردنه، خوردنش هم حرامه. ولو خمر منافع دیگری هم ممکنه داشته باشه، برای مثلا درختت چیکار کن؟ آب، به عنوان آبیاری درختت استفاده کن. این منفعتی است لا یعتنی به الاغلا، لاچن ممکن استفاده بشه، انتفاع بشه نادرن، اما این مالیت نمیاره، سبب نمیشه خمر مال بشه. خمر زمانی مال میشه که منفعت مقصودهش حلال باشه. اینو مقدمتا در نظر بگیری. پس منفعت نادره مال درست نمیکنه. این لیسه به مالن میگه خب روغنی که متنجس شده دیگه در جاهایی که مورد استفاده قرار می گرفت منفعت مقصودش خوردن بود، الان نمیشه، خب مالیت نداره. ولیکن شرع اومده گفته میشه استفاده کرد در استصباح. دقت کنید، درست مالیت نداره. شیخ اینجا یه نکته ای رو بررسی میکنه، جای تحقیق زیاد داره، میگه ولو این مال نیست ولی شرعاً مال شده، شرعاً اجازه داده شده، هم انتفاعش هم مالش هم بیعش فروشش، چون بیع هم مبادلت و مالن به مالن دیگه. اینجا شرع اومده یه نوع بر عرف حکومت کرده. اگر عرفی حساب کنیم این دیگه منفعت نادره اش استصباحه، باید مال نباشه، ولی چون شرع اومده گفته که جایز انتفاع در مسیر استصباح و جایز فروش، پس مالون شرعن. چون مالون شرعن، از طرف دیگر ما میدانیم پول در مقابل منافع مقصوده است. خب الان من پول میدم از این روغن بنفشه متنجس میخرم برای استصباح، اگر قصدی نکنم این پول مستقیم با منافع مقصوده مبادله میشه. به خاطر اینکه این نشه من باید قصد کنم این پول رو به اون منفعت نادره میدم که شر گفته استصباح. اون فروشندم بگه من این میفروشم به خاطر منفعت نادره چه شر جایز شده. ایشون اینطوری میگه. البته جای مناقشه زیاده ها، ما در سطح مکاسب توضیح میدیم. اولا پول در مقابل منافع نیست، پول در مقابل عینه. ایشون پول رو الان اینجا در مقابل منافع ملاحظه کرده و این فرمایشات رو دارن. ما در سطح توضیح متن مکاسب میخواییم فعلا بحث کنیم. خب کما مثال بزنید از روغنها که این نوع هستن، کما فی دهن لوز، لوز یعنی بادام، روغن بادام، بنفسج، روغن بنفشه و شبه ماچه، اینا خیلی نادره اینا رو در روغن چراغ استفاده کنن، قیمتش خیلی زیاده. خب اینجا میگه باید قصد کنی، چون اصلا مالیتش عرفن از بین رفته با متنجس شدنش. و وجهه، وجه اعتبار قصد الاستصباح. چرا گفتیم اینجا باید قصد استصباح رو معتبر بدانیم؟ وجهش چیه؟ اون مقدمه چه من گفتم الان میفرمایم. ان مالیت الشی، یک شی مالیتش به چیه؟ انما هی به اعتبار منافعه المحللت المقصوده. مالیت یک چیز به اعتبار اون منافع عرفی است، چه حلاله، مقصوده یعنی عرفی، محلله یعنی حلال. منافع عرفی چه حلاله؟ منافع عرفی این روغن بادام و بنفشه الان حرامه، چون خوردنی بود در معالجات و در خوردن ویتامین ها استفاده می شد، به عنوان خوردن استفاده می شد، الان هم چون متنجسه دیگه حرامه. خب پس به اعتبار منافع مقصوده حلال یک شیء مالیت پیدا می کنه، لا به اعتبار مطلب الفواید، نه به اعتبار تمام فوایدش. اون فوایدی که غیر الملحوظه فی مالیتی، که اصلا در مالیتش ملاحظه نمیشه. و همچنین لا به اعتبار فواید الملحوظه المحرمه، و همچنین به اعتبار فایده عرفی حرام هم نیست. ببینید ما سه تا حالت داریم. یه حالت این است یه چیه هیچ فایده ای نداره، این میشه لا منفعت فی، چون هیچ فایده ای نداره مال نیست. این یک. یه حالتی سن فایده داره ولی فایده نادر داره، اینم بازم مال نیست، فایده نادرم مالیت نمیاره. سه، فایده مال نادر نداره، فایده اساسی داره، ولیکن حلالم باید باشه. فایده اساسیش حرام باشه میشه بازم مال نمیشه، عرفاً مال میشه ولی شرعاً مال نمیشه، باید فایده اساسیش حلال باشه. فایضا فرزه، وقتی اومدیم فرض کردیم ان لا فایده فی شی محللتا ملحوظتا فی مالیته، اگر فرض کردیم در یک شی در یک کالایی فایده حلالی که در مالیتش ملاحظه میشه نداره، فایده حلالی که در مالیت ملاحظه میشه چیه؟ یعنی فایده عرفی، اون حلال نیست. فلا یجوز بیعه، باید بگیم بیعش جایز نیست، یعنی طبق قاعده باید بگیم بیعش جایز نیست، اون فایده مقصوده نداره، چه فایده مقصوده حلال. لا علل اطلاق، نه بر اساس اطلاق، یعنی هیچ قصدی نکنی جایز نیست، چون قصدم نکنی پول در مقابل اون منافع مقصوده حرام قرار میگیره. لان الاطلاق ینصر فلاکون سمن به ازاء المنافع المقصودت من، چون این اطلاق، اطلاق یعنی قیدم نکنی هیچ قیدی، یه وقت قید منفعت نادره میکنی، یه وقت نه، هیچ قیدی هم نکنی سمن اتوماتیک در قرار میگیره در مقابل منافع مقصوده از اون شی. و المفروض حرمت ها، فرضم این است چون نجس شده دیگه منافع مقصوده حرام است. فیکون اقلا للمال بالباطل، این اسم این میشه اقل مال بالباطل. و همچنین لا علل قصد الفایدت نادرت المحلله، و همچنین بی جایز نمیشه، بیایید بگید آقا خوردنش درست جایز نیست، خب برای چراغ روشن کردنش میشه، اینم نمیشه، اگر شرع اجازه نمیداد با منفعت نادره هم مالیت درست نمیشد، و همچنین جایز نمیشه بیعش بنابر قصد منفعت نادره چه حلاله. لان قصد الفائده نادره لا یوجب کنه شی مالا، چون منفعت نادره رو هم قصد کنی بازم شی مال نمیشه. خب این قواعد ما، اما میاییم میبینیم شرع این قواعد رو اینجا زیر پا گذاشته، گفته چه این روغن رو بفروش برای استصباح. خب استصباح ما میبینیم صورت اولی ندیجه، میبینیم برای این روغن بادام، روغن بنفشه، این استصباح منفعت نادریه، لاچن از طرف دیگه شر گفته بفروش. خب بفروش پس مال دیگه، آخه ما گفتیم منفعت نادره مال درست نمیکنه. خب شر اینجا اومده یک حکومتی ایجاد کرده بر این که درست عرفن لیسه به مالن ولاچن شرعن مالون. ثم اذا فرض وضوء ورود و نص الخاص لا جواز بیه، وقتی فرض کردیم که یه نص خاصی داریم که بیع این نوع روغن که نجسه منفعت مقصودش حلال نیست جایزه، باید طبق قاعده نباید جایز میشد لا یجوز بیعه میشد، ولیکن نص خاص اومده ما تعبدا میگیم باشه. چشم. کما فی نحن فی، چنانچه در دهن متنجس هر دهن متنجسی جایز البیعه، روغن بادام متنجس هم جایز البیعه. فلا بد من حمله علی ارادت صورت قصد الفائده نادره، باید این نص خاص رو حمل کنیم بر صورتی که قصد لااقل منفعت نادره حلال بکنیم، چون این قصد رو نکنیم اتوماتیک پول ما در مقابل منفعت مقصوده حرام قرار میگیره، این قصد رو میکنیم که پول ما در مقابل منفعت نادره حلال قرار بگیره. درسته طبق قاعدم نمیشد، ولیکن تعبدن به خاطر نص این کار رو باید بکنیم. لان اکل المال حینئذ لیس بالباطل به حکم شر، چون درسته اکل مال بالباطل بود اگر نص وارد نمیشد، اما چون نص وارد شده که این جایز البیعه، جایز الانتفاع در اون، جایز الانتفاع چه بود؟ جایز البیعه، اون منفعت نادره رو میشه به خاطر اون منفعت نادره فروخت. اینجا اکل مال به باطل نمیشه، منظور از اکل مال به باطل یعنی اکل مال در مقابل باطل، چون شما پول که میدید روغن بادامی میخرید چه متنجسه، منفعت مقصودش هیچیه، منفعت مقصودش حرامه دیگه، نمیتونی بخوری. خب این اکل مال به باطل نشه، شارع گفته منفعت استصباح داره، پس قصد کن منفعت استصباح رو، به خلاف صورت عدم القصد، برخلاف جایی که قصد نکنی، چون قصد نکنی میدونی چی میشه، قصد نکنی لان المال فی هذه الصوره مبذول فی مقابل المطلق، چون مال در این صورت وقتی بذل میشه در مقابل مطلق، یعنی بدون مطلق، یعنی بدون قصد، این مال المنصرف الی الفوائد المحرمه، این مال انصراف پیدا میکند به اون منافع مقصوده، منافع مقصوده فرزمین از چه حرام آخه، پس شما پول میدید در مقابل خوردن روغن بادام نجس، خب خوردن روغن بادام نجس چه نمیشه، پس پول میدید برای نمیشه، میشه اکل المال به باطل، به خاطر اینکه پول بدید برای چیزی که میشه باید قصد کنید این پولو میدم برای استصباح. فهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.